تکلیفی رو دنبال بکنه. در واقع همه نهادها، ارگانها و خانوادهایی که به ویژه معلمان و مدیران در آموزش پرورش کار میکنن با یک همافزایی قرار هست که اتفاقات خوبی رو رقم بزنن و تصمیمات جالبی گرفته بشه در این گرد همایی و تحولی ایجاد بکنن در روند هدایت تحصیلی و همونطور آینده شغلی و تربیت معلمان تراز اول انقلاب اسلامی و البته نسل‌های بعدی. می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به این موضوع با جناب آقای دکتر محمدعلی امیری، رئیس کنگره. آقای دکتر امیری سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بله خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. در خدمت جناب عالی هستم.
خب تبریک میگم بابت این کنگره. به هر حال هر گرد همایی که در آموزش پرورش برای به هر حال ارتقای علمی و ارتقای هر نوع موضوع دیگری که به علم و فرهنگ و پرورش مربوط بشه و آموزش اتفاق خوبی است. بله. برای ما بفرمایید که چگونه این کنگره شکل گرفت، با چه و اهدافی و قرار است که چگونه و کجا برگزار بشه.
خدمت شما عرض بکنم که کنگره ملی معلمان این دومین سال برگزاریش هست. یعنی سال گذشته فیلم ها این کنگره اولین سال شکل گیریش بوده، امسال دومین سال هست. حقیقت حضور معلمان منتخب کشوری در این کنگره به این موضوع معنا می‌بخشه. هدف از برگزاری این کنگره هم حقیقت در مسیر تحول در آموزش و پرورش هست، کمک به تحول در مدیریت آموزش و پرورش، در پیشبرد برنامه‌های آموزش و پرورش هست. حقیقت مشارکت نمایندگان معلمان استانها در چگونگی پیشرفت و تحول در آموزش پرورش. نکته دوم حضور مسئولین کشوری، مسئولین مرتبطی که میتونن به آموزش پرورش کمک بکنن و مؤثر باشن هم یکی دیگه از اهدافه که از زبان معلمین مطالباتی رو در حوزه مشارکت دستگاه‌های دیگر در آموزش و پرورش ما خواهیم داشت و پاسخگویی مسئولین در زمینه مسئولیت‌هاشون نسبت به موضوع تعلیم و تربیت. مثلا یکی از مطلوبین ما رئیس محترم سازمان صدا و سیما آقای دکتر جبلی که انشاءالله ما فردا خدمتشون خواهیم بود. اونجاهایی که صدا و سیما میتونه در مسیر مأموریت‌های آموزش پرورش کمک بکنه، مطالباتی رو معلمان دارن که در حضور خود ایشون مطرح میکنن در صحنه این کنگره و ایشون پاسخگوست. احتمالاً پیشنهاداتی رو دوستان عزیز ما دارن در کنار مطالبات که حتماً یک مفاهمه خوب، یک گفتمان خوبی بین دو طرف صورت خواهد گرفت. دقیقاً نمایندگان معلمان به نمایندگی از وزارت آموزش پرورش در پیشبرد مأموریت‌ها و اهدافش این مطالبات رو مطرح می‌کنن و عزیزانمون مشارکت می‌کنن. وزیر محترم کشور هست، سایر دستگاه آقای رئیس جمهور ان شاءالله ما خدمتشون خواهیم بود، نمایندگان محترم مجلس، رؤسای کمیسیون‌های مجلس، وزرای دیگه، رئیس سازمان برنامه بودجه، عزیزانی که دعوت شدن در طی دو روز انشاءالله در این گفتمان مشارکت خواهند کرد. همه اینها بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است که ایشون آموزش پرورش رو در قله می‌بینند.
بله.
برای رسیدن به این قله نیاز به همیاری و همفکری همه است، به ویژه معلمان که دلسوزانه تو این مسیر گام برمی‌دارن و فکر می‌کنن و در حقیقت دستندرکاران اجرایی کشور، تقنینی کشور که میتونن کمک بکنن برای پیشرفت آموزش پرورش. اگر آموزش پرورش به پیشرفت برسه، به توسعه برسه، به جایگاه رفیع برسه، قطعاً انسانهای شایسته تری رو میتونه تربیت بکنه و اون میشه معنای اصلی توسعه که کنگره به دنبال اون قضیه است. آن چیزی که زیربنای این کار هست و عزیزان ما زحمت کشیدن در حقیقت این کنگره رو شکل دادن، برای همون نکته مؤثری که جناب عالی فرمودید، بحث هم‌افزایی توانمندی هایی است که در کشور وجود داره برای انشالله توانمندی خود آموزش و پرورش که بشه از این فرصت ها استفاده کرد. الحمدلله برنامه ها 3 روزه پیش بینی شده و انشالله در طی این 3 روز، البته اینم عرض بکنم که یکی از مدعوین اصلی استانداران سراسر کشور هستند که همراه با وزیر محترم کشور در روز دوشنبه در این کنگره حضور پیدا خواهند کرد. استاندارا از این بابت که رؤسای شوراهای آموزش پرورش استان خودشون هستند.
بله، در واقع تصمیم گیری های کلان به هر حال میتونن که تاثیرگذار باشن.
بله، در سطح استان، بله در سطح استان به عنوان رئیس شورای آموزش پرورش بسیار موثرن در تصمیم گیری های داخلی استان، در اجرای کردن سیاست های ملی و در اونجایی که باید انعطاف های لازم رو داشته باشن، هماهنگی هایی رو بین دستگاه های اجرایی برای کمک به آموزش پرورش داشته باشن، اینها بسیار موثر هست. ما فکر میکنیم بر اساس تجربه سال گذشته که این کنگره انشاءالله با نقش آفرینی خوبی که انجام میده، با مشارکتی که مسئولین و معلمان در این گفتمان داخلی کنگره خواهند داشت، در پیش برد تحول در آموزش و پرورش انشاءالله کمک موثری بشه.
به طور قطع هم تو خواهد بود. آقای دکتر امیر، حالا اونچه که در حاشیه کنگره هم اتفاق میفته کارگروه های تخصصی هست ظاهرا.
بله، بله،
خیلی
بله.
میتونه کمک بکنه. حالا معلمان خیلی. عزیز مدیران
من این بخش هم توضیح بدم که
خواهش میکنم راه های دور و نزدیک میان، این خیلی میتونه براشون مفید باشه. بفرمایید.
13 کنگره، 13 کمیسیون ما پیش بینی کردیم که دقیقاً معلمان منتخب در سطح کشور از همون استان ها که تشکیل میارن کمیسیون ها رو برای خودشون انتخاب کردن. در این زمینه بالاخره هم دارای تجربه و دانش هستن، هم تو این زمینه تحقیق و مطالعه کردن، با آمادگی حضور پیدا میکنن و در این کمیسیون ها شرکت میکنن. از این طرف هم مسئولین وزارت آموزش پرورش، انبند معاونین وزیر، رؤسای مراکز و مدیران کل که در دیدهای مختلف مأموریتی مسئولیت دارن در کمیسیون ها شرکت میکنن. مسائل و مشکلات استان ها، انتقادات دوستان عزیزمان، پیشنهاداتشون در کمیسیون ها مطرح میشه. موضوعات محوری، مثلا همین نکته بحث قبلی شما که بحث ادارت تحصیلی بود، یکی از کمیسیون های ما کمیسیون ادارت تحصیلی است که با حضور هر حال معاون مرتبط وزیر آموزش و پرورش، مدیر کل مرتبطش، عزیزان معلمین صاحب نظر در سطح استان ها در این کمیسیون شکل میگیره. امروز ما موزلی که در کشور داریم این که بالاخره رشته هایی رو در دانشگاه ها داریم ارائه میدیم که فارغ التحصیلان این رشته ها نه در جای مشغول میشن نه در کشور، نیازی از باب برنامه ای به این شغل هست.
بله،
این بچه ها فارغ التحصیل میشن و بیکارن. این برمیگرده به همین موضوع در تحصیلی که آموزش پرورش با هم‌آوایی که با نظام آموزش عالی خواهد داشت، یا نظام آموزش عالی در جایی که میخواد رشته تعریف بکنه و دانشجو بپذیره باید مشورت‌های لازم به وزارت آموزش پرورش داشته باشه، این مباحث در کمیسیون مطرح میشه و ارائه میشه در صحنه علنی، ان شاءالله به عنوان پیشنهاد به مسئولین کشور داده خواهد شد.
بله آقای دکتر امیر، ما میتونیم امیدوار باشیم که در نقشه راه تحول بنیادین آموزش و پرورش یک مقدار از این تحصیل کتاب محور و مرتب درس دادن و پرسش طلبی یه مقدار، البته نمیگیم که این بد هست، باید بله. باشه به هر حال، باید بله. درس رو میگیره دانش آموز بله. باید بله. تحویل بده درس رو متوجه بشه، ارزشیابی بشه، ولی بله. یه مقدار وارد کار تجربی بشیم، یعنی
بله.
تجربه زیسته داشته باشن، منظور
اینه که کیفیت بدیم بله. به جایی که طول انقدر زیاد بشه
بله.
عرض آموزش زیاد بشه
تجربه کسب بکنن دانش آموزان، بیشتر کاری تحقیقاتی بینشون باشه تا اینکه مرتب این کتاب بخونن امتحان بدن، اون کتاب
به جای درس محوری پژوهش محوری باشه.
بله بله.
دقیقاً برنامه درسی ملی ما که زیر مجموعه سند تحول بنیاد آموزش پرورش هست بر همین مبنا تدوین شده.
بله.
منتها خب این نیازمند پیدا کردن راهکارهای اجرایی، تعیین راهبردهای صحیح و همینطور مشورت گیری و هماهنگی با معلمان است که در کلاس های درس برنامه ها رو به پیش میبرند. ما خیلی از معلمین محققین رو داریم که امروز دست پر اومدن در این کنگره شرکت کردن، انشالله بعد از اون کمیسیون بندی خواهند شد و این مباحث در اونجا مطرح خواهد شد. این که فرمودید آیا امیدوار میتونیم باشیم، 100% همینطوره. یعنی کنگره معلمان، این مسیر رو اصلا آغاز کرده برای ایجاد امیدواری و برای اینکه بتونه به اهداف برسه انشالله.
بله.
ما امیدواریم در این کمیسیون های 13 گانه که حالا من یکیش رو به عنوان هدر تحصیلی مطرح کردم، دیگری کیفیت بخشی به مدارس دولتی است، اگر دقت کرده باشید امسال رهبری معظم انقلاب هم نسبت به موضوع حمایت از مدارس دولتی تاکید داشتن.
بله.
یکی از کمیسیون هاست، کمیسیون دیگر ما
واقعا این موضوع مطالبه مردم هم هست.
همینطوره، تاکید مردم و تاکید خود آقاست که به این موضوع پرداخته بشه. و موضوعات مختلف دیگه، همین بحث سند تحول هست، یک نکته بسیار مهمیه. بحث جهاد تبیین در حوزه آموزش و پرورش هست که خب امروز آموزش پرورش بیش از همه مورد تاخت و تازه، بالاخره افراد مهاجم هست، بحث مسائل فرهنگی که وجود داره و
مسئله فرهنگی و همینطور شما اشاره فرمودید آینده کشورمون هست. خب اون افرادم خب میان اگر که بخوان انادی با ما داشته باشن میان روی این موضوع سرمایه گذاری میکنن دیگه. به هر حال ما باید پیش دستی بکنیم و حواسمون جمع این مسائل باشه. اگر که ما بیایم حول محور مسئله پژوهش و تحقیق تو مدارس کار بکنیم، اون نقصی که شما اشاره فرمودید که در آینده برخی هستن که حتی نمیتونن شغل مورد علاقهشون رو با توجه به رشتهشون پیدا بکنن، چه بسا همون پژوهش و تحقیق در دوران دانش آموزی بتونه راههای جدیدی رو برای دانش آموزان و افراد باز بکنه که از همون دوران بتونن راه شغل و به هر حال زندگی آیندهشون رو پیدا بکنن، علاقمندیشون رو.
بله.
ضمن اینکه در کنارش آقای دکتر، حالا شما خودتون استاد هستین، یک پویایی میاره برای دانش آموزان، یک فعال بودن میاره و از این رخوت فقط درس خوندن و پاسخ دادن دانش آموزا رو دور میکنه، چه بسا معلمان رو هم سر شغل میاره. متشکرم. اگر مطلبی باقی مانده ما از شما بشنویم.
خیلی خیلی متشکرم.
ممنونم.
خیلی
از شما متشکرم بابت این فرصت. جناب آقای دکتر محمد علی امیری، رئیس کنگره، و عرض موفقیت میکنیم برای کنگره معلمان انقلاب اسلامی. خدا یارتون باشه. متشکرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اینجا روزانه است. اگر که همین لحظه به ما پیوستید، شما روی موج رادیو گفتگو هستید و این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. امیدواریم که اگر که اولین بار این برنامه رو میشنوید، زین پس شنونده ما باشید. ما به مباحث علمی، پزشکی، اقتصادی، فرهنگی، به هر حال در حوزه علم در خدمت شما هستیم. اگر مباحث علمی برای شما جذاب و شنیدنی است، میتونم بگم که روزانه میتونه شما رو به روز نگه داره در این حوزه. پس شنبه تا چهارشنبه قرار ما رأس ساعت 9 است. اما نکته دیگری که میخواییم بهش بپردازیم، مسئله طب سنتی و استفاده از پتانسیل طب سنتی و ایرانی در سفر 40 که پیش رو داریم. به هر حال قرار شده که از این ظرفیت استفاده بشه، اما چگونه استفاده خواهد شد رو میخواییم از زبان خانم آزاده زارعی، مسئول آموزش های تخصصی انجمن طب ایرانی بشنویم. خانم زارعی، سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما هم همینطور میخواییم بدانیم که چگونه میشه از پتانسیل طب ایرانی در سفر 40 بهره برد و شنونده هم بیشتر راجع به این موضوع بدانند. بفرمایید.
خب یه چند سالی هستش که فکر میکنم که هر حال سفرهای 40 خیلی پربارتر و شلوغتر هم شده و معمولا تو این راستا وزارت بهداشت سعی میکنه که یک سری تمهیداتی رو بیاندیشه و یک سری کمک‌هایی رو در واقع داشته باشه.
بله.
امسال علاوه بر اینکه وزارت بهداشت تیم‌های تخصصی پزشکی خودش رو اعزام میکنه و اونجا از هلال احمر وزارت بهداشت پزشکان متخصص متفاوتی توی مسیر پیاده روی نجف تا کربلا و تو خود به هر حال شهرهای نجف و کربلا حضور دارن، دانشکده های طب ایرانی به همکاری انجمن علم طب سنتی و دفتر طب ایرانی در وزارت بهداشت تصمیم گرفتن که متخصصین طب ایرانی خودشون رو هم در واقع اعزام بکنن اونجا که ما بتونیم از متخصصین طب ایرانی و درمانهایی برای طب سنتی استفاده بکنیم برای اینکه کمک رسانی بکنیم به زوار امام حسین علیه السلام. خب خیلی وقتا هستش که طب ایرانی یه سری کارا رو توی درمان انجام میده، خیلی ساده به نظر میاد ولی خیلی مؤثره. خب از این پتانسیل خیلی جاها میشه استفاده کرد، مثلا چیزهایی که بخورن یا چه چیزهایی نخورن یا به هر حال یک سری نوشیدنی ها یا خوراکی هایی که شاید به نظر غذایی هم بیاد ولی مخصوصا تو سفرهای این مدلی که حالا به هر حال گرمای هوا هم وجود داره، پیاده روی وجود داره، خستگی راه و عوامل متعدد دیگه هم وجود داره، میتونیم از اینها استفاده بکنیم و کمک رسانی بکنیم به افرادی که به خصوص گرما زدگی توی این شرایط خیلی شایع هستش، بتونیم توی این شرایط بهشون کمک بکنیم. و ضمن اینکه حالا به هر حال ممکنه یه سری مشکلات دیگه هم به وجود بیاد تا یه سفر، خستگی ها و مشکلاتی که در حین راه رفتن ممکنه ایجاد بشه که خیلی هم متعدد میتونه باشه، طب ایرانی قرار شده که امسال به هر حال مستقر بشه توی یکی از در واقع عمودهایی که منتهی به شهر کربلا میشه و اونجا بتونه کمک رسانی بکنه.
به طور قطع خمزاری عزیزم، پیاده روی 40 با توجه حالا به سبک زندگی ماشینی امروز بلقوه خودش برنامه سخت و سنگینه که حالا شرایط آب و هوای منطقه هم هست، فصل تابستون مشکلاتی رو ممکنه به وجود بیاره. فکر میکنم که حالا از ظرفیت‌های طب ایرانی حالا در حوزه پیشگیری و سلامت خیلی خوب میشه استفاده کرد. حالا در میانه سفر که حالا اشاره فرمودید دوستان در عمودی که مشخص شده در خدمت دوستان هستن، آیا شما در جهت اطلاع رسانی هم حالا از رسانه ها جراید به شکلهای مختلف این اطلاعات رو در اختیار مردم قرار میدین؟
بله قطعا این کار رو میکنیم. ما هر سال یه برنامه ای داریم قبل از اربعین که به شکل حالا پادکست و تصاویر کوتاه و فیلم های کوتاه منتشر میشه برای اینکه افراد رو آگاه بکنیم که چه کارهایی رو انجام بدن به عنوان تدابیر پیش از اربعین، تدابیر پیش از پیاده روی اربعین، که معمولا این رو پخش میکنیم توی فضاهای مجازی و هر جایی که در واقع دسترسی افراد بیشتر به این فضاها وجود داره که بتونن ازش استفاده بکنن. از جمله اینکه مثلا چه موارد رو همراه خودشون داشته باشن، مثلا خیلی چیزای ساده شاید توش گفته باشه که خیلی هم کاربردی و به درد بخوره، اینکه مثلا دارم میام خدمتتون نوشیدنی هایی که برای گرمازدگی خیلی شاید کمک کننده باشه، مثلا شاید یه مقدار شربت زرشک یا شربت آب لیمو که همراه خودشون داشته باشن، یا احیانا استفاده از چه مواردی چه چیزهایی به شکل موضعی، مثلا چون پیاده روی به هر حال بعضا باعث میشه که آسیب‌های به پا برسه، تاول بزنن یا اینکه زخم و اینها ایجاد بشه، بعضی از کرم ها رو در واقع معرفی می‌کنیم. موارد این مدلی تا الان بوده، یعنی سال‌های گذشته طبق این مسیر جلو رفتیم که بیشتر بحث اطلاع رسانی وجود داشته باشه، چه توی رسانه ملی بعضن گفتگوهایی وجود داشته، برنامه های مختص به اربعین وجود داشته، چه تو فضاهای مجازی. و ضمن این که این کنگره اربعین هم که من هر سال برگزار میشه طب ایرانی توش یه حضور خیلی جدی داره و اونجا خیلی سعی میکنه که اطلاع رسانی انجام بشه که حالا توی دو سه هفته پیش برگزار شده بود. امسال علاوه بر این موارد قرار شده که حضور جدی داشته باشیم، یعنی خود متخصصی اونجا باشن، غیر از این تدابیری که قطعا اطلاع رسانی میشه تو فضاها و به سایت انجمن علمی طب سنتی میتونن افراد مراجعه بکنن و به سایت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت همینطور میشه مراجعه کرد و اطلاعات راجع به سفر اربعین رو از اونجا به دست بیارم، غیر از اینکه حالا تو فضاهای دیگه هم موجود هست. علاوه بر اون انشاءالله امسال به شکل خیلی جدی حضوری پزشکان ما اونجا مستقر هستن و تدابیر درمانی رو هم اونجا میتونیم به افراد در واقع برسونی و کمکشون بکنی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانمزاری عزیز. به هر حال امیدواریم که طب ایرانی، طب سنتی بتونه با ارتقای سلامت زائران در نیل به مقاصد روحانی و همینطور معنوی این حرکت عبادی بیش از پیش مؤثر باشه. متشکریم که این فرصت رو به ما دادید. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که سفر اربعین بیش از پیش سرشار از سلامت و معنویت باشه برای همه کسایی که نیت کردن که پا در این سفر بگذارن. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خداحافظ.
روزانه امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که هفته بسیار عالی آغاز کرده باشین، سرشار از سلامت و تندرستی باشه برای شما و پر از عقلانیت و تدبیر. خدا نگهدارتون باشه.
روز شما بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آنچه شنیدیم برنامه روزانه بود که همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. ساعت 9:53 است.
همه معضلات و مشکلاتی را که امروز بر جامعه‌مان با بعضی توطئه‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن در رابطه با قشر زنان به وجود آمده است برطرف کنیم.
ملاک انتخاب وزیر برای مجلس که اساره ملت است.
کارنامه 11 دوره مجلس نشان می‌دهد زنان هم در میدان رقابت انتخابات مجلس حضور فعالی داشتند. در 11 دوره گذشته تاکنون 111 بار زنان توانستند با پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی نماینده مردم در مجلس شوند. بر اساس آمار در 3 دوره اول مجلس شورای اسلامی 4 نامزد زن که همگی از تهران بودند با رأی مردم وارد مجلس شدند و بعد از آن زنان با ارائه برنامه‌ها کرسی‌های بیشتری از مجلس را نصیب خود کردند.
خانم‌های جامعه ما چه از نظر علمی چه از نظر سیاسی در هر لحاظی اینا توانمندی‌های خودشون رو دارن و میتونن به عنوان یک نماینده در مجلس حضور داشته باشن و نقش ایفا کنن.
در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور زنان در مجلس بیش از دو برابر شد و 9 زن از شهرهای تبریز، تهران، کرمانشاه و مشهد به مجلس رفتند. این روند در دوره پنجم هم سعودی بود و 14 زن از ارومیه، اصفهان، تهران، مشهد، ملایر و همدان بر کرسی‌های مجلس نشستند.
زنان ما میتونن در واقع کرسی‌های نمایندگی رو قبول کنن.
در دوره ششم 13 زن از اسلام‌آباد غرب، ارومیه، اصفهان، تهران، دشتستان، شیراز، مشهد، خلخال و در دوره هفتم هم با همین تعداد از اصفهان، تهران، کرج، تبریز، خلخال، رشت، زنجان و مشهد به عنوان منتخبین مردم وارد مجلس شدند.
دو سال پرتلاشی رو داشتیم، هم در عرصه قانونگذاری و هم در عرصه نظارتی.
در دوره هشتم 8 زن از اصفهان، تهران، کرج، مشهد
این تر دو فوریتی هست و نیاز به دو سوم آراء شما هست.
و در مجلس نهم هم 9 زن از اصفهان، تهران، سراب، سمیرون و زابل شدند نمایندگان مردم در مجلس.
مواردی در طرح تسهیل ازدواج جوانان مبنی بر کنترل نرخ مهریه بود که پیشنهاداتی مطرح.
اما در دوره‌های بعدی حضور زنان پررنگ‌تر شد. در دوره دهم 17 زن از تهران، اصفهان، شبستر، مبارکه، عسلویه، قزوین، نیشابور، تبریز، شهرضا و سمیرون و بروجن و در دوره 11 16 زن از مرند و جلفا، اصفهان، شهرضا و سمیرون، مبارکه، ایلام، تهران، مشهد، نیشابور، قزوین، مریوان، زرن، بروجرد و نائین فرصت حضور در مجلس داشتن.
در ماده 1 ابهام شدید.
آمار سالهای اخیر نشان می‌دهد در حوزه آموزشی سهم زنان در عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها 33.3%، دانشگاه‌های علوم پزشکی 34% افزایش داشته و در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری 25.2% از مدیران دولتی کشور در همه سطوح عالی، میانی و پایه زنان هستند.
اگه بخوان توی مجلس و حتی توی جوامع دیگه هم شرکت کنن، میتونه خیلی نقش موثر و خیلی مهمی داشته باشن.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
حسل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، چشمای گریانم حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم، قل بسم ربک الذی خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم و یک مطلبی رو خدمتون عرض کنم که برنامه صفحه اول ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 19:30 تا 20:30 از شبکه خبر و به طور همزمان از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه. این برنامه رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و بشنوید. همچنان همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بمونید. به ساعت 10 صبح رسیدیم و وقت شده که برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون کنیم با عنوان زینت عبادت. بشنوید.